أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد مع الجن فرجهم. وكان من دعائه عليه السلام في الرضا إذا نظر إلى أصحاب الدنيا: الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل. خب دیگه دست تقدیر ما رو رسوند به این روش برگزاری جلسه. خوشحال بودیم که به حمدالله جلسه برقرار شده و ما توفیق زیارت عزیزانمون رو داریم، ولی ظاهرا این توفیق کم بود و از طرفی هم با شما قرار گذاشتیم که به حمدالله جلسه حفظ بشه و بحث ادامه پیدا کنه انشاءالله الرحمن. خب بر اساس همون قراری که گذاشته بودیم دیگه خدمتتون رسیدیم و انشاءالله که به توفیق الهی بحث ها تقدیم میشه توی همین ساعت و همین قراری که داشتیم. اگر انشاءالله به لطف خدای متعال به عنایت حضرت ولی عصر ارواح نافده مشکل زودتر برطرف شد که مجدداً جلساتمون رو خواهیم داشت و خدمت عزیزان خواهیم رسید انشاءالله. خب استحضار دارید که موضوع بحث ما گزارش مزامین 35 دعای صحیفه مبارکه سجادی است. عنوان دعا هم خوب انتخاب شده: و کان من دعایه علیه السلام فر رضا اذا نظر الى اصحاب الدنیا. بعض از نسخه های صحیفه اصلا این دعا رو ذیل عنوان رضایت، همون مقام رضا، مطرح کردن، ولی فضای دقیق تر این دعا همین هست که اونگاه که انسان مواجه میشه با کسانی که بهره های دنیایی قابل توجهی دارن، اینکه در این مواجهه چه حسی داشته باشه، چه تحلیلی داشته باشه، برداشت ذهنیش چی باشه و اوضاع باطنی او و اوضاع روحی و قلبی او چگونه باشه محل سخن در این دعای نورانی است. خب ما به حمدالله در 3 جلسه گذشته به تفصیل در واقع اون جنبه های اصلی این بحث رو و اون خطوط اصلی رو خدمتتون تقدیم کردیم که در واقع اون اتفاق اصلی که در این دعا میخواد بیفته و حضرت علیه السلام دارن در واقع در این دعا چه مسئله رو برای جامعه دوستان خودشون حل و فصل میکنن و چه راهکاری برای یک زندگی سعادتمند و قرین خوشبختی از این منظر ارائه میکنن، این توضیحات داده شد به لطف خدای متعال و بنا شد که ما این جلسه دیگه متن دعا رو بخونیم و توضیحاتی رو که داریم دیگه در ذیل همین کلمات نورانی امام علیه السلام خدمتون تقدیم کنیم. برابر این ما شروع میکنیم دیگه، ببینیم به لطف خدای متعال امروز ما به کجا خواهیم رسید. البته یه مقدار این شرایطی هم که نوعاً ما در بحث های از طریق سامانه و امثال اینها داریم به صورت غیر حضوری اقتضا میکنه که یه مقدار هم خلاصه تر باشه که شما هم کمتر اذیت بشید. در هر صورت الحمدلله رضا به حکم الله. ملاحظه میفرمایید که این دعای نورانی از جمله دعاهایی است که با کلمه نورانی حمد آغاز شده. الحمدلله در واقع میشه گفت که لفظ جامع ابراز حمد به ساحت قدس پروردگار متعال. تفصیل مطالب رو میشه در سوره مبارکه حمد دید که به همین عنوان هم شناخته شده است. بعد از بسم الله الحمدلله رب العالمین که میگن، مخصوصا اون رب العالمین که زمین میشه دیگه، کاملترین لفظ و تعبیر و در واقع عبارت برای ارائه حمد به ساحت قدس پروردگار متعال همین تعبیره. منتها باز اگر بخوایم دقت کنیم، خود کلمه الحمدلله، الحمدلله حکایت از اینه که ما پروردگار متعال رو هم از نظر افعال هم از نظر صفات در اوج فهم بشری در کمال مطلق میبینیم، یعنی حمید است و ستوده است، پسندیده است در صفات و پسندیده و ستوده است و حمید است در افعال. این در کلمه الحمدلله هست. و یک نکته هم هست که خب من دارم در یک چنین مقامی به پیشگاه پروردگار متعال معرفت خودم و شناخت خودم رو و احساس خودم رو درباره حضرت حق ابراز میکنم. اون وقتی است که انسان هم از جلوه های جمال الهی نصیب برده، توجه پیدا کرده به اسماء الهی، به صفات پروردگار متعال، و این در عقل او یک بهجتی رو آفریده. یعنی انسان وقتی که با زیبایی، با کمال روبرو میشه، عقلش شکوفا میشه، یک بهجت عقلی برای انسان فراهم میشه، پیوست او زبان به ثناخوانی باز میکنه. این میشه الحمدلله. نکته دیگه در ارتباط با افعال که از سوی پروردگار متعال، حالا در مقام بحث ما، وقتی که انسان توجه پیدا میکنه که مورد عنایت، مورد لطف، مورد محبت، مورد رحمت حضرت حق تبارک و تعالی است، از کرم پروردگار متعال بهره‌منده، خب این در او یک احساس شوقی و روشنایی رو فراهم میکنه که در مقابل باز کلمه الحمدلله پاسخگو هست. یعنی این ثناخوانی در هر دو فرض با کلمه الحمدلله آشکارسازی میشه، چه اون بهجت عقلی ما در برابر دریافت جمال و کمال که ناظر به صفات و اسماء، چه اون شوق قلبی ما و محبت باطنی ما و احساس خوب ما در برابر عنایت و نعمت و لطفی که متوجه ما شده از سوی پروردگار متعال. خب این رو میگن که کلمه حمد در حقیقت تحمید، که همین کلمه شناخته شدهش و دیگه به تعبیر خودمون استانداردش، یعنی اون واژه خاص و برگزیدش همین کلمه الحمدلله، در واقع میشه گفت که این در آن واحد توصیف پروردگار متعال به مقام ستودگی و حمد، هم در اسماء و صفات و هم در افعال، یعنی هم در توحید صفاتی هم در توحید افعالی، در هر دو مرتبه بر اساس این توضیح و اشارهی که داشتم ما داریم خدای متعال رو سپاسگزاری میکنیم و ثناخوانی میکنیم. پس این چیزی که به زبان جاری میشه حاصل اون شکوفایی عقلی در برابر جلوه جمال الهی و حاصل اون روشنایی دل و احساس محبت نسبت به پروردگار متعال در برابر احسان او و انعام او و لطفی است که درباره ما داشته. خب حالا الحمدلله سرجم حکایت از رضایته، یعنی حال انسان در مقام حمد حالت آرامش خاطر، حالت خنکای دل، حالت در یک کلمه رضایت. لذا اینجا بلافاصله میفرماد رضن به حکم الله، که در این محل بحث من در برابر اون چه که حکم الهی است، قضاء الهی است، تقدیر الهی است، در برابر او حال من حال حمد و ثناست از سر کمال رضایت، در کمال رضایت. رضن به حکم الله. خب پس اینجا ببینید یه گزاره خیلی فوق‌العاده اینجا مطرح شده، یعنی این الحمدلله رضن به حکم الله، چون اینجا دیگه ما به صورت مطلق داریم میگیم، یعنی من به اون درجه از معرفت نسبت به پروردگار متعال رسیدم، به اون درجه از شناخت به ساحت قدس ربوبی رسیدم که حکم الهی در همه فروزش، خیلی مطلقه اینجا، در همه فروزش برای من جز رضایت چیز دیگه ای نداره. فقر باشه، غنا باشه، سلامتی باشه، بیماری باشه، قبض باشه، بست باشه، این در هر فرضی من دارم اعلام میکنم به حضرت حق تبارک و تعالی که حمید مطلقه، دارم به حضرت حق در اون جایگاه خاص اعلام میکنم رضایت مطلق خودم رو نسبت به هر حکمی که از ساحت قدس او صادر بشه، چه این حکم به معنای تشریعی باشه، چه این حکم به معنای تکوینی باشه. که حالا اینجا عمدتاً ناظر به اون مقام تکوین محل بحثی که ما داریم، چون میخوایم راجع به قبض و بست در رزق و بهره‌مندی ها و نابرخورداری ها میخوایم صحبت کنیم، ولی علل اجاله این احساس که در من برانگیخته شده به صورت کامل و جامعه، الحمدلله رضن به حکم الله مطلق. گفت پسندم آنچه را جانان پسندد، دیگه هرچه که او به پسنده همون خوبه و من نسبت به او رضایت دارم. برای من مثلا فرمان هجرت صادر بشه رضاست، فرمان جهاد صادر بشه با همه عوارض و شرایطی که داره رضاست، فرمان نمونم پرداخت زکات و خمس و امثال اینها باشه، در من جز رضایت حالت دیگه ای به وجود نمیاره. چنان که اگر نه در زندگی عادی من دشواری هایی باشه، فراز و نشیب هایی باشه، چون حالا اون بخش بستش و به اصطلاح گشایشش که معمولا محل بحث خیلی نیست، اونجایی که تقدیر الهی بر تقدیر رزق باشه، اونجایی که تقدیر الهی بر مثلا تحمل یک بیماری باشه، یک سختی باشه، در متن شرایط عادی زندگی من در همه این موارد یک کلمه بیشتر نمیگم و اون کلمه هم الحمدلله. اینو میگن الحمدلله، در روایت داره دیگه، الحمدلله علا کل حال، در هر حالی من جز زبان به ثنای او نخواهم گشود، این حال منه در هر حالی که باشم، الحمدلله علا کل حال. که این الحمدلله علا کل حال مربوط به اون جاهایی است که انسان میفته تو چاله چوله و تو سختی ها و تو درد سرها و تو نابرخورداری ها و اینها، مال اینجور جه هاست که میگه بگو الحمدلله علا کل حال، علا کل حال. خب شهد تو، خب این پس میشه گزاره مبنا. همچنان که بارها در این دو سه جلسه هم یادآوری شد، این کاملا مبتنیه بر جهانبینی توحیدیه که در جهان بینی توحیدی ما پروردگار متعال رو خالق مطلق میدونیم، مالک مطلق میدونیم، ولی مطلق میدونیم، حکیم مطلق میدونیم، رحمان علی الاطلاق میدونیم، رحیم مطلق میدونیم، به این معناست دیگه. صاحب اختیار اونم با این خصوصیات. الحمدلله رزن به حکم الله. خب شهد تو ان الله قسم معایش عباده بالعدل. من اینجا میخوام شهادت بدم. شهادت اونجاییست که انسان یک مطلبی برش خیلی واضحه، خیلی واضحه، مثل روز روشنه، ابهامی دربارش نداریم، مثل یک رؤیت شفاف زلال بی پرده بی ابهام. وقتی انسان یه چیزی رو بدون هیچ شائبه‌ای، بدون پرده‌ای، بدون ابهامی، بدون گرد و غباری، با یک صحنه روبرو میشه، با یک تصویری روبرو میشه، در حضور هم هست، اینو میگه شهادت میدم. اشهدو مال یک چنین مواقعی است، شهد تو مال یک چنین جایی است. من شهادت میدم یعنی دارم کاملا با تمام وجودم این امر رو ابراز میکنم، بی پرده میبینم، برام مثل روز روشنه، ابهامی اصلا درش ندارم، تردیدی ندارم، شکی ندارم، هیچ. یک چنین جایی ما کلمه شهادت رو استفاده میکنیم. اینجا هم که شما دائما میگید اشهدو ان لا اله الا الله، اشهدو ان محمد رسول الله، اشهدو ان علی ولی الله، که در نمازها و در اذانها اینقدر مکرر میشه، در واقع این شهادت که داریم میدیم یعنی یک چنین چیزی. حالا اونجا یه مباحثه داریم، یعنی من در این مسیر دارم حرکت میکنم که مسیر یقینه، تا برسم انشالله به اون یقین کامل. و هم این که نه، به این مبنا رو کاملا من پذیرفتم، چه درباره توحید، چه درباره رسالت، چه درباره ولایت. اینجا هم شما میگی شهد تو، من شهادت میدم ان الله. خب با این تأکید ان الله، ان اینجا تأکید میکنه دیگه، این که الله تبارک و تعالی قسم معایش عبادهی بالعدل، این که پروردگار متعال تقسیم کرده. معایش جمع معیشته، یعنی همون زندگی و اون چه که زندگی انسان با او در این بالاخره دنیا اداره میشه، این بهش میگن معیشت. به این معناست، از بفرمایید خوراک و پوشاک و بمونم مسکن و نکاح و همین چیزا، ازدواج و همین چیزایی که تو زندگی همه هست، این میشه معایش. یه شغلی و درآمدی و موجودی هایی و بهره‌مندی هایی، این میشه معایش. جمع معیشت میشه معایش. قسم معایش عبادهی بالعدل، این که پروردگار متعال زندگی بندگان خودش رو بر اساس عدالت بین اونها تقسیم کرده. بالعدل توضیح داده شد در جلسه گذشته که این کلمه عدل اینجا که استفاده شده ناظر به اون سازماندهی کلی نظام هستیه که بر اساس علم و بر اساس حکمت و مصالح ظاهری و مصالح درونی و باطنی و عمیق در تقدیر الهی قرار میگیره و برنامه ریزی میشه و متناسب با این دنیا و ظرفیت این جهان، فلسفه وجودی دنیا، محدودیتهاش، مختصاتش، تزاهمهاش، ابعاد گوناگونی که داره، که همه اینا میاد تو این قاعده عدل قرار میگیره. پس این در واقع همون نظام احسنه که کل عالم هستی بر اساس او برنامه ریزی شده. میگیم ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل، این عدل عنایت داشته باشید با اون عدالت که تو ذهنیت عامه هست فرق میکنه. عدالتی که تو ما ممکنه سریع تا میگیم عدالت تو ذهن ماها بیاد چیه؟ یعنی این که مثلا یه چیزی به صورت مساوی بین یه جماعتی تقسیم بشه. الان مثلا یه موجودی اینجا داریم، یه مقداری مثلا پولی، یک خوراکی، یه چیزی اینجا هست، من این پول رو به سویه مثلا بین شما تقسیم کنم، بین عزیزان تقسیم کنم. انشالله باشه ما این کار رو بکنیم، عیدی بدیم به انشالله یه عید دوباره ما دور هم باشیم و شاید عید قدیری وقتی بالاخره باز ما تو امکانی هم داشته باشیم عیدی بدیم. خب بله، اینجا این تو ذهن ها هست. اگر حاجی مثلا به یه کسی 100,000 تومان بده، به یه کسی 50,000 تومان بده، به یه کسی 10,000 تومان بده، این نشد دیگه. یعنی میگن این خارج از قاعده عدالت عمل کرده. بعد هم ممکنه بچه ها بگن دیگه اگر ایشون بره تو محراب نماز جمعه دیگه ما نمیتونیم بهش اقتدا کنیم چون از عدالت کنده مثلا خارج شد. عدل اینجا به معنای مساوات تو ذهن ها هست، تو ذهنیت عامه اینه که یه امکانی هست این به سویه بین آحاد مثلا تقسیم شده باشه. خب این یک برداشته بسیار سطحی حد اقلی از عدالته، در حالی که عدالت حتی در معنای متوسطش هم این نیست. در معنای متوسطش هم اینه که شرایط اون، حالا مثلا در همین مثالی که ما زدیم، شرایط افراد، نیازمندی هاشون، چه میدونم موقعیت هاشون و مصلحت هاشون توی این مثلا تقسیمی رعایت بشه. خب این میشه عدل. اگر همه رو به سویه دادیم این ممکنه به معنای عدالت نباشه، این میشه همون مساوات. مساوات گاهی وقتا با عدالت هماهنگ، گاهی وقتا هم نه، اتفاقا درش عدالت رعایت نشد. خب عرض به محضر نورانیتون، یه معنای پیشرفته هم داره، معنای پیشرفته عدالت و عدل که اینجا هست همون نظام احسنه. نظام احسن دیگه فقط رعایت حال خود اون شخص نیست، ملاحظه میکنید خود این شخص صرفا به تنهایی نیست، این شخص در نظم اجتماعی و این نظم اجتماعی است در نظم جهانی و این نظم جهانی است در نظم کیهانی، یعنی کل نظام هستی. اون عدل که به کار میبریم گاهی به این معناست، اون خیلی پیشرفته است معنای که. خب حالا اون چه که ما اینجا داریم شهادت میدیم اینه که داریم برمیگردیم به اون کلمه حمد که من خدای متعال رو چگونه میشناسمش؟ خدای من کیه؟ شهید تو. خدای من عادله و به عدل رفتار میکنه و نظام هستی رو بر اساس عدل استوار کرده و به قاعده عدل هم جهان هستی رو اداره میکنه و اون نظم احسن در کلان هستی برقراره. این نگاه چون یک نگاه خیلی عمیقیه و برخواسته از جهانبینی توحیدیه و برخواسته از عمق ایمانه، این نگاه حاصلش آرامش خاطره. یعنی تو میدونی که یک سر سوزن ظلم در دستگاه الهی وجود نداره. لا یظلم الناس مثقال ذره، مثقال ذره‌ای ستمی وجود نداره در دستگاه الهی، عدل محض و مطلقه. بنابراین اگر در برداشت‌های ظاهری و اولیه انسان اینجا احساس میکنه مثلا یه کمبودی وجود داره، دشواری وجود داره، یه کس دیگری نه، بهره‌مندی داره، آسایشی داره و این تفاوت‌هایی که وجود داره، اینا رو بر اساس اون نظم جامع تحلیل میکنه که بر اساس اون نظم جامع در واقع یک عدالت کلی به عنوان یک قاعده طلایی بر تمام کرانه های هستی حاکمیت داره و حکمرانی میکنه. اینجوری برای من این چیزی گم نمیشه، چیزی از دست نخواهد رفت که حالا شما الان تو ذهن شریفتون هست. مثلا اگر یک کسی، حالا در حد اشاره من عرض کنم بعد بریم جلوتر، مثلا اگر یک کسی تو این اینجا بر اساس بفرمایید اقتضائات زیست این جهانی اسفل سافلینی دنیایی که گفتم فلسفه وجودی دنیا از همین چیزاشه، تزاحم بگیر ببند، سر هم کلاه بگذار، نمیدونم تفاوت در استعدادهاست، تفاوت در تصمیمات، سهم اراده اشخاص، سهم اراده حاکمیت هاست، همه اینا تو در تو دیگه دست به دست هم میده، یه چیزی به نام این دنیا رو برای ما میسازه. خب حالا اگر یه کسی تو این دنیا بر اساس اون جریان بالاخره چرخه‌ای که وجود داره مثلا از یه حیثی نابرخورداری پیدا کرد، دقیق میفرمید، این ربطی به کم گذاشتن خودش نداره، چنان که جلسه پیش اشاره کردیم برنامه ریزی کرده، تدبیر کرده، اقدام کرده، ولی توی اون قاعده زیست و بر اساس اون مسیر پیشینی و پسینی و محیطی و بالاخره شرایط و اینا، این سهم او و بهره او و برداشته او شد یه برداشته خیلی ناچیزی. در مقابل دیگرانی هن که نه، بهره های مثلا مفصل و خیلی فوق‌العاده‌ای دارن به حسب ظاهر. خب این مبنا به او میگه که اگر من تو این شرایط تلاش کردم ولی به اون چه که میخواستم نرسیدم، اینجوری نیستش که من محرومیت مطلق و همیشگی داشته باشم، این مربوط میشه به زیست این جهانی موقت ما و در پیشگاه خدای متعال چیزی گم نمیشه و این در اون چرخه عدل الهی برای من جبران میشه. خب این شخص آرامش پیدا میکنه دیگه، چون به عدل اعتقاد داره که در دستگاه الهی ظلم وجود نداره، هیچ ظلمی هم به رسمیت شناخته نمیشه، نه از دستگاه الهی و از سوی حضرت حق ظلمی وجود داره، زبانم لال، هیچ، سبحان الله، یک مثقال ذره‌ای. و اون چه هم که حتی در سوء اختیار آدم ها و این تحمیل هایی که توی نظام زندگی اجتماعی بر اونها اتفاق میفته، اگر اونجا هم ظلمی اتفاق بیفته، این ظلم رو خدای متعال به رسمیت نمیشناسه. به رسمیت نمیشناسه یعنی تو همون عمد محدود و تو همون دوره موقتش، دوران کوتاهش این هست، ولی این تمام میشه، در اون زیست امتدادی جاودانی در اون خلود و دوام که به اصل جریان زندگی و الاخره لهی الحیوان به تعبیر قرآن کریم، در اونجا همه اینا برای این شخص جبران میشه. چنان که اگر مثلا در زیست تکوینی آدم ها یه کم و کاستی پیدا بشه، یه نفر مثلا کور به دنیا بیاد، این دیگه حالا مادرش یه داروی مثلا اشتباهی خورده یا یک خطایی بی احتیاطی کرده یا از نظر ژنتیک مثلا تو اون چرخه ژنتیک مسیری پیش آمده، ایشون مثلا ناقص الخلقه به دنیا آمده. خب اینه دیگه، طبع این دنیا این اقتضا رو داره، اینو درک میکنه، اما این در یک دوره کوتاه خداوند تبارک و تعالی تو همین دنیا در برابر این محدودیت به او الطاف و عنایات دیگه‌ای داره که بماند و در امتداد در حیات جاودانی این محدودیت برای او جبران میشه و اونجا به مراتب بیشتر از کسانی که بهره‌مند بودن او بهره خواهد داشت در اون مسیر پیش رو و از فضل خدای متعال بهره‌های خاصی خواهد داشت. پس این میشه اون عدل جامع یا نگرش کلی است. امام علیه السلام اینجا دارن به ما یادآوری میکنن که شما طبق جهانبینی توحیدی و طبق این نظم توحیدی حستون اینه که در یک بالاخره چتر عدالت کلی از سوی عادل علل اطلاق که خودش خالقه و مالکه و ولیه و قادر مطلقه داره زندگی میکنه. بعد میاد روی همین محورهای زیست شخصی که خب حالا اگر من اینجا نابرخوردارم ایشون برخورداره، این باعث نمیشه که من اون تحلیل ذهنی و اون برداشت مبناییم آسیب ببینه. شهد تو ان الله قسم معایش عبادهی بالعدل. میدونید رفقا من اون جلسه هم اشاره کردم، معمولا توی مقایسه ها اینجا انسان میفته تو چاله چوله، تو مقایسه ها. یعنی وقتی که توی زندگی اجتماعی اینا کنار هم قرار میگیره دیگه، یعنی یه نفر میبینید در اوج برخورداری ها، یک نفر در حضیض نابرخورداری کنار هم قرار میگیره، مخصوصا اونجایی که انسان خودش در معرض یک نابرخورداری هایی واقع میشه، در یک قبضی قرار میگیره، در یک شرایط سختی قرار میگیره، اینجا امتحان های خاصه. و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. منظورم که این کلمه معایش اینجا خصوصیتش اینه، همیشه هم جلو چشم به نحو عینی متجسده، جلو چشم دیگه، یعنی کاملا هر روز شما رژه این برخورداری ها رو جلو چشمتون دارید مشاهده میکنید. و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. پس یه شهادت من دادم به عدل، یه شهادتم میدم به فضل، و اون اینه که همه بندگان خدا که خلق او هستند، این کلمه عبادهی و خلقه هم اینجا قشنگه دیگه، دو تا تعبیر لطیفه، عبادهی علا عباد معایش عبادهی بالعدل، اینجا داره اخذ علا جمیع خلقهی بالفضل، مخلوق او هستند، بنده او هستند دیگه، همه در پیشگاه خدا امداد یک وضعیت دارن از این جهت. و اخذ علی جمیع خلقهی بالفضل، یعنی خداوند تبارک و تعالی سیره و روش و سنت قطعی جدی خودش رو نسبت به همه بندگانش فضل قرار داده. فضل دیگه، فضلم که عنایت دارید دیگه، اونجاییست که سخن از استحقاق نیست، سخن از دهش و بخشش و کرم و اینه دیگه. یه وقت یادتونه گفتم از قول بعضی از این اهل معنا که ایشون وقتی نوبت فضل میرسه میگه میخواد بده دیگه، مفتی و مجانی ملکشه، ملکشه، میخواد در برابر مثلا یه کار کوچیکی که جناب علی انجام دادی، خدای متعال میخواد یه پاداش خیلی بزرگ به تو بده. اینجا دیگه اصلا بحث اندازه و استحقاق و عدالت و اینا مطرح نیستش که، فضل دیگه. این کلمه جمیع همینجا مهمه، یعنی در واقع بنای خدای متعال و سنت پروردگار متعال فضل نسبت به خلقش، با اونا با فضلش برخورد کنه، مگر اینکه بعضی از بندگان خدا خودشون رو از محیط فضل الهی خارج کنن، بخوان بندازن تو قاعده عدل. عدل به معنی این که بخواد خدا متعال باشون حساب رسی کنه که دیگه چیزی باقی نمیمونه. آره. و الا بنای پروردگار متعال اینه که با همه بندگانش با فضلش رفتار کنه، هم در این جهان سفره فضل خودش رو برای بندگانش گشوده و پهن کرده، هم در اون عالم با فضلش با بندگانش برخورد میکنه. اونی که ما خدای متعال خودش رو معرفی کرده اینه، ما هم خدای متعال رو با این خصوصیت میشناسیم، با این ویژگی میشناسیم، با فضلش. سوره مبارکه نور چند جا پشت سر هم داره دیگه، ولولا فضل الله و رحمته. 3-4 تا داره پشت سر هم. ولولا فضل الله و رحمته، یه جمله شم اینه و ان الله تواب حکیم اینو داره، یه جمله شم اینه که ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود، احدی تزکیه نمیشد از انسان ها، احدی به مقام شکوفایی اخلاقی نمی رسید، احدی به مقام رشد نمی رسید، احدی به پاکی و عصمت دست پیدا نمی کرد. احدی یعنی حتی انبیا و اولیا. مطلق آیه ما زکا منکم من احدن ابدن، یعنی خیال نکنه کسی با ارزه خودش و با مثلا فرض بفرمایید که اینها به جایی رسیده، هر چه که هست فضل پروردگار متعال و خودمون به قاعده فضلش رفتار میکنه. و اینجا میخواد اون فضل عام و جامع و شامل حضرت حق رو یادآوری کنه. پس قسم معایش عبادهی بالعدل و اخذ علی جمیع خلقهی بالفضل، این از سوی خدای متعال. حالا قاعده، دقت کنید، قاعده عدالت، عدالت که گفتیم تقسیم کرده به عدل، این بر اساس اون نظم کلی که نظم احسنه، وقت تفاوت‌های اساسی و جدی تو زندگی انسان‌ها پیش میاره، این تفاوت‌ها رو پیش میاره که بعضی دارای اسرار ظاهریه، برخی نه، دارای اسرار و مصالح باطنی و ناشناخته است. اونایی رو میگیم ظاهری که قابل تحلیله و میشه تحلیلش کرد و شناخت، یه بخشی نه، اینها پنهانیه و مستوره، گفت باشد از اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور، خبرهایی هست پشت پرده. خب این اونام هست. جمع همه اینها شرایط رو میکنه اون نظام احسن. اینجا بلافاصله مقام صلواته، اللهم صل علی محمد و آله. بله. گویا ما همین فهم خودمون رو، همین برداشت توحیدی رو از محمد و آل محمد داریم، صلوات الله و سلام علیه میشه، که معلم اولا، مربی اولا، معلم کلا، مربی کلا. خب اوناست. پس عرض ارادت میکنیم به محضرشون. یک. دوم، درک این درس های عالی توحیدی و این فهم های بزرگ نیاز به امداد و عنایات این وسائط فیض الهی داره، برای ما از اونها کمک میخواییم. سوم، باقی ماندن بر این اعتقادات نیازمند امداد الهی است. میدونیم وسائط فیض و امداد و نصرت الهی محمد و آل محمدند، صلوات الله و سلام علیه مجمعین، ازشون توقع داریم برای اینکه بمونیم در این صراط مستقیم. اینه میگه، این کمک رو میخوایم. خود اونها هم، خودشون هم مثل اعلای این حمدند، این معرفتند، این شهادتند، این شناخت کاملند. پس مثال اعلام خودشونن. پس برشون درود میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرجه. در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی هم که اونها آبرومندن، ما هر جا که از خدای متعال بخوایم در مقام شفاعت این حقایق قدسی و نورانی رو واسطه قرار میدیم که بهره‌مند باشیم از نظر لطف حضرت حق. پس این صلوات اینجا چقدر بجاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا تفتنی. خب اینو ما این مقدمه قرار دادیم، این صلوات رو ببینید چقدر تعبیه زیباست نسبت به قبل، حالا نسبت به بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی من یه تقاضایی اینجا دارم، یه درخواستی میخوام مطرح بکنم که میدونم اگر یه درخواستی قبلش قرار بدم تضمین میکنه اجابتش رو، اون درخواست خودم رو متأخر قرار میدم از درخواست درود بر محمد و آل محمد از پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی. به این ترتیب درخواست خودم رو که میخوام مطرح کنم بی خیالم راحته که به مقام اجابت خواهد رسید. ولا تفتنی، اون درخواست من چیه؟ به پیشگاه حضرت حق عرضه میکنم. ولا تفتنی به ما اعتیتهم. عجب، میگی خدای بزرگ، پروردگار من، ای خدای محمد و آل محمد، پروردگار عزیز من، به اون چه که به بندگانت عطا کردی من رو آزمایش نکن، تو فتنه ننداز. عجب، به اون چه که به اونها دادی، به ما اعتیتهم. این اعتیتهم اینجا همون معایش و بهرمندی های زندگی دنیاییه. به کسی مقام دادی، به کسی اعتبار دادی، به کسی نمونم ثروت فراوان دادی، امکانات زیاد دادی، به اون چه که به دیگران عطا کردی من رو در فتنه ننداز. این فتنه یعنی همون آزمایش، امتحان، که جز امتحانهایی است که امتحان سخته. ولا تفتنی به ما اعتیتهم، خب منو آزمایش نکن. فتنه هم میدونید یعنی چی؟ فتنه اونجایی است که یک، مثلا فرض بفرمایید که شما یک سنگی دارید، یک سنگ طلایی دارید، مثلا یک سنگ نقره‌ای دارید از این چیزای معدنی، این رو میندازید توی آتش تا اونجا خالص سازی انجام بشه، اینو میگن فتنه. دقت میکنید، اینه فتنه، اینه. یعنی اون، حالا درباره انسان ها، اون آزمایش ها و ابتلاعاتی است که حاصلش میشه در حقیقت تلخیص، ببخشید تخلیص، گفتم تلخیص نه تخلیص، و تمحیص بنده ها، که اینا از این میفتن تو این چاله چوله ها تا ایمانشون همچنین صاف بشه، زلال بشه، شفاف بشه. گفتش که شما خیال کردید که همین که بگید آقا ما مثلا ایمان رو بردیم کار تمام شد، تازه اولشه دیگه. اینجوری نیست، این گمان واهیه. اول تا این رو ابراز کردید، حالا اول یک سلسله ابتلاعات و امتحاناتی است که شما باید از اون امتحانات بتونید از عهده بر بیاید. حالا در هر صورت اینجا میگیم لا تفتنی، فتنه اونجایی است که نوعاً در زیست اجتماعی ما حاصلش رفوزگیه. نوعاً اینجوریه، میگم لا تفتنی، منو مبتلا به امتحانات اینجوری نکن. بخاطر یعنی اون چیزایی که به اونها دادی، این به چشم من بیاد، در نظر من بزرگ جلوه کنه و حاصلش گله‌مندی من از تو بشه و حاصلش حسد من نسبت به بندگان تو بشه، چون که جلسه گذشته عرض کردیم. لا تفتنی به ما اعتیتهم و لا تفتنهم به ما منعتنی. به به، این چقدر قشنگه. میگه حالا از همین مسائل مثلا معیشت دنیای و اینا یه چیزایی رو از من منع کردی، من گرفتار یک مثلا محدودیت ها و نابرخورداری هایی هستم، دیگران رو هم در این جهت نسبت به من گرفتار اون آزمایشی که درش مردود بشن نکن. پس این تفتنی یعنی آزمایشی که نتیجهش چیه؟ مردودیه. اینکه میگه لا تفتنی الا فی الفتنه سقطو، اونجا انسان گاهی در این فتنه ساقط میشه. اینه، این لا تفتنی معناش اینه. ولا تفتنهم، حالا ببین چقدر این خود این نگاه چقدر نگاه زیباییه. اون کسایی که برخوردار هستن نسبت به من که مثلا برخوردار نیستم، اونا هم در این گرفتار این فتنه و امتحان که به مردودی اونها منجر بشه نشن. این چقدر نگاه زیباییه. هم من مبتلا نشم هم اونا مبتلا نشم. من نسبت به اون چه که اونها بهرمندن اعتیت هم، اونها نسبت به اون چه که من از من دریغ شده و منع شده به ما منعتنی. خب این نگاه اساسا این چقدر نگاه مهربانیه. نه من مردود بشم به خاطر نداشتن و داشتن دیگران، نه اونها مردود بشن به خاطر بهرمندیشون و نابرخورداری من. اونا اگر مردود بشن به من فخر میفروشن، به من منت میگذارن، به من با چشم حقارت نگاه میکنن. اینه دیگه، از طرف اونا این چیزا میشه. اما من نسبت به اونها اگر بخوام وارد یک چنین مسیر امتحانی بشم، اون چیه؟ فاحسد خلقک و اغمت حکمک. اینه، من گرفتار حسد بشم وقتی ببینم اونا دارن، در دل من یک قلیانی اتفاق بیفته که کاش نداشته باشن، کاش آتیش بگیره زندگیشون، کاش دزد بهشون بزنه، کاش ورشکست بشن، زبونم لالم چیزه اینجوری. مثلا تو دل ها، حتی تو قلب انسان از اونجا حسد، یادتونه گفتیم یه امر باطنی مرموز درونیه، تو دله، از اونجا شروع میشه. البته بعد جلوه هایی داره، ولی اصل مسئله حسد همینه که تو باطن انسان شکل میگیره به عنوان بدخواهی نسبت به دیگران درباره اون چه که اونها ازش بهره مند هستن. فاحسد خلقک، که به خدا پناه میبریم از حسد. خیلی عجیب ساقط میکنه و نابود میکنه ایمان، ایمان رو اصلا شعله ایمان رو خاموش میکنه. حسد اینه، چیز عجیبیه، خیلی عجیبه. عوارضش، آثارش که قبلا مفصل مباحثه شد، الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، که من در این امتحان از این سو گرفتار حسد بشم نسبت به خلق تو به خاطر اونچه که ازش بهرمندن، بهرمندی هایی که دارن، و از این سو نسبت به تو گله‌مند بشم و اغمت حکمک، بگم چرا این دیگه چه، استغفرالله، این دیگه چه جور برنامه ریزیه، مثلا بعد می‌فهمید چرا، چه جوریه آخه، مثلا اون تقدیر تو و اون برنامه ریزی تو از نگاه من سبک انگاشته بشه، تحقیر بشه و زیر سوال بره. و اغمت حکمک، که این تعبیر خیلی تعبیر دقیقی است، یعنی انسان ممکنه تو این امتحان به خدای متعال پناه میبریم، از گلمندی بره بالاتر. یه وقت انسان از مثلا دستگاه الهی و از خدای متعال گلمند میشه، میگه دیدیم یه اوز کریم، چرا من اینجوری شدم، مثلا چرا من افتادم توی همچی درد سری، چرا دیگران اینجوری ها بهره مندن. خب یه وقت در حد گله است، یه وقت از این بالاتر میره. بالاترش چیه؟ بالاترش به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. اینکه حکمت الهی و عدل الهی در نگاه انسان زیر سوال بره اینجوری، یعنی ابتلاء اعتقادی بر انسان پیش میاد و انسانو میبره تو مرز کفر. به خدا پناه میبریم اینجاست. این اغمت حکمک، یعنی حکم تو رو و برنامه تو رو من دست کم بگیرم، سبک بگیرم، زیر سوال بره تو اصل تقدیر الهی بره زیر سوال. خب به نظرم دیگه کافی باشه، منتها اجازه بدید این دو جمله رو بخونیم، با این دو جمله عرضمون رو تمام کنیم. اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله محمد و آله. خیلی خوبه واقعا به هر مناسبتی صلوات بر محمد و آل محمد، به هر دلیلی صلوات بر محمد و آل محمد، تو هر حالی صلوات بر محمد و آل محمد. این خیلی نعمت بزرگیه، خیلی باید قدرش رو بدونیم. یعنی خدا میدونه چه ابوابی از رحمتش، از فیضش، از فضلش با صلوات گشوده میشه، چقدر باب ابواب فیض. لذا خیلی قدر بدونن دوستان، خیلی قدر بدونن دوست، اولیاء خدا، اهل معرفت تمام کاراشون رو با صلوات پیش بردند، با این توجه به ساحت قدس اولیاء الهی و وجود اقدس پیامبر و اهل بیت کاراشون رو پیش بردن. فتوحات معنوی، گشایش ها، سیر و سلوک، حتی تو جریان زندگیشون همش خلاصه. لذا دوباره میگه اللهم صل علی محمد و آله و طیب به قضائک نفسی و وسع به مواقع حکمک صدری. میگه خدایا نفس من و جان من و عمق وجود من در برابر قضاء تو و تصمیم تو و حکم تو و فرمان تو آرام، شیرین، گوارا، دلخوش و راحت باشه. طیب به قضایی که نفسی، طیب اینه برای من حکم خودت رو گوارا کن، شیرین کن. یعنی حتی اگه ظاهرش تلخه با اون حکمت ربانی و با اون نگرش توحیدی و با اون افاضه قدسی و عنایت خاصی که به من داری، این تلخی ظاهری از نگاه من کنار بره و من به اون شیرینی و شهد عمیقی که در قضاء تو و در حکم تو و در تقدیر تو هست برسم. طیب به قضائک نفسی، یعنی عمق وجود من بر اساس این نگاه عمیق توحیدی آرامش داشته باشه. خیلی درخواست قشنگیه، طیب به قضائک نفسی. این قضا میدونید چیه دیگه اینجا؟ بله بله، نه، مصداقش تنگنای زندگیه، گرفتاری هاست، نداشتن هاست، که در مقابلش هم همین رژه برخورداران و برخورداری ها جلوی چشم من هر روزه. من در اوج یک چنین بالاخره نابرخورداری در برابر اون عطایی که به دیگران شده و بهرمندی هایی که دیگران دارن، جان من و نفس من در یک حالت آرام و گوارا و شیرینی نسبت به این تقدیر تو قرار داشته باشه. طیب به قضائک نفسی و وسع به مواقع حکمک صدری. یعنی در برابر هر حکم و باز تقدیر و قضایی که از سوی تو هست، سینه من گشاده باشه، صدر من که شخصیت من باشه، محیط شخصیتی من باشه، این در گشایش باشه، حتی اگر از جهت ظاهری در زیق باشه. اینجا یه لطیفه ایست که اگر عمری باشه جلسه بعد شاید بهش اشاره کنم. دقت کنید، حتی اگر من در تنگنا باشم از نظر ظاهری که تقدیر تو بهش تعلق گرفته و حکم تو تعلق گرفته که من از نظر ظاهری در تنگنا باشم، چنان لطفت شامل من بشه و عنایت دست من رو بگیره به حقیقت محمد و آل محمد، که شخصیت من و باطن من و قلب من در اوج وسعت و فراخی باشه، وسع این باز باشه، این سینه گشاده باشه نسبت به حکم تو و تقدیر تو. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی این خواسته های بزرگ و این درخواست های عالی و توحیدی رو که در این دعای نورانی مطرح شد، اون چه که خوندیم و اون چه که نخوندیم در ادامه انشالله توفیق باشه خواهیم خوند، و اون چه که در مجموعه این صحیفه نوریه عرشیه بنده صالح تو و عبد مطلق تو امام سجاد علیه السلام و زین العابدین و امام العارفین خواسته، همش رو درباره ما و درباره عزیزان ما، دوستان ما، اهل بیت ما، اهل ملت ما و همه دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم مستجاب بفرما. ارواح مطهر گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق، از همه ما راضی بفرما. اونها رو در بهشت خودت از عنایات و الطاف خاص خودت بهره‌مند کن. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، با پیامبر و آل پیامبر محشور کن. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی ما قرار بده. محصول زندگی ما رو در این دنیا ای پروردگار عزیز و مهربان و حمید، محصول زندگی ما رو در این عالم رضای به قضای خودت و رسیدن به مقام رضا و خوشنودی از خودت قرار بده. قسمت میدیم به حق رضای آل محمد، رضای خودت رو هم شامل حال ما قرار بده. کمی ها و کاستی ها و غفلت ها و اشتباهات و خطاهای ما رو بر ما ببخش. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، برکات مادی و معنوی خودت رو بر ملت ما، نظام ما، رهبر ما، عزیز ما نازل بفرما. این بلیه کرونا رو از جامعه ما و از جامعه جهانی مرتفع بفرما. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو در تحقق آرزوهای شهدا یاری بفرما. دشمنان اسلام در رأسشون امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، دواعش، این آلهایی که هستن، آل سعود و آل خلیفه و چه چیز مجموعه هم هستن، ای خدای بزرگ قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، همشون رو بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. ما رو در پیش برده آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی یاری بفرما. ارواح گذشتگان شهدا، امام عزیزمون رو با صلوات و فاتحه‌ای شاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و